به همه شما در نام عیسی مسیح سلام میکنم. خدا شکر میکنم که فیض عطا کرد تا یک بار دیگه بتونیم از این طریق با همدیگه جمع بشیم و کلام مبارک خدا رو بشنویم. خدا به تک تک شما برکت بده. خوشحالم که میتونیم در واقع از این طریق با فاصله های زیادی که از همدیگه ممکنه داشته باشیم بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم. چه لحظه میخوام دعا بکنیم و بعد کلام خدا رو بشنویم. پدر عزیز آسمانی، تو شکر میکنم برای این فرصت عزیز. ای خداوند، کمک کن تا بتونیم اراده تو رو بفهمیم. خداوند، با کلام مقدس و بی نظیر خودت خداوند قلب ها رو تبدیل کن. خداوند، با کلام بی نظیر خودت خداوند افکار رو تبدیل کن. خداوند، و بگذار نام تو خداوند در زندگی های ما جلال پیدا کن. خداوند برکت بده، خداوند برکت بده، خداوند برکت بده قوم خودت، تو کسانی که خواهند شنید برکت بده. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا به شما برکت بده. میخوام در مورد ایمان امشب صحبت کنیم. ایمان از نظر کتاب مقدس ایمان چیه و ما چطور ایمانی رو باید داشته باشیم که این ایمان مورد نظر خدا باشه، ایمان تایید شده‌ای باشه، به قول معروف ایمانی باشه که از آسمان تایید بشه. خب اول کتاب مقدس در یک آیه میخوام در کتاب رومیان بخونم. کتاب رومیان رو باز میکنیم. در مورد ایمان چی میگه؟ رومیان باب 10 آیه 17 میگه لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. دوباره میخونم. شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. خب پس متوجه شدید که بر طبق کتاب مقدس ایمان چطور در ماده تولید میشه؟ ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. یعنی ایمان از وقتی ما کلام خدا رو میشنویم و این کلام رو میپذیریم، این کلام در ما اون ایمان کتاب مقدسی رو به وجود میاره. یعنی اینکه ایمان ما با شنیدن کلام خدا به دست میاد. میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن است کلام خدا. ولی ما ایمانهای زیادی رو داریم، ما فکرهای زیادی داریم که باید من امشب میخوام در مورد این مسائل صحبت کنم که این فکرهای زیاد رو به اسم ایمان به ما غالب میکنن، به اسم خدا به ما غالب میکنن. حتی خیلی وقتا چیزی رو که از خدا نیست، چیزی که کلام خدا نیست، در واقع به ما گفته میشه که در واقع این کلام خداست و باید حفظش کنی. حتی بعضیا به این که بله در واقع فکر میکنن که اگر بچه‌شونو، ما تو بعضی از قبایل هنوز تو دنیا هست، بچه اول خودشونو قربانی میکنن. خب کسی که بچه اول خودشو قربانی میکنه، خب یه مادر که دل میکنه از این بچه و قربانی میشه، فکر میکنه داره کار درستی رو میکنه. ولی این ایمان نیست. به ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام. فقط کلام خدا ایمان واقعی رو تولید میکنه و بقیه چیزها که مثلا حتی ممکنه خیلی قشنگ باشه، خیلی زیبا باشه، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل نمیدونم چی میگم به قول معروف، مثلا در واقع شاعرای بزرگ کلمات قشنگ میگه، یا گاهی اوقات ما فیلسوفایی رو داریم که حرفای قشنگی رو میزنن که الزامه من نمیخوام بگم که این حرفا غلطه، ولی تنها چیزی رو که ما میتونیم بهش تکیه کنیم، دقت کنید، بهش مطمئن باشیم که باعث نجات ما میشه، کلام خداست. به خاطر این کتاب باعث میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن است کلام خدا. اگه چیزی کلام خدا نباشه اصلا ایمان نیست. و من آیاتی رو بعد در واقع میارم. یه آیه دیگه میخوام در کتاب عبرانیان باب 11 آیه 1 بخونم. میگه ایمان، ما داریم در مورد ایمان صحبت میکنیم، ایمان ضامن چیزهایی هست که بدان امید داریم. ببینید ایمان ضامن چیزهایی هست که بدان امید داریم، یعنی ضمانت میکنه. مثال دارم به شما میگه، من امید دارم که از طریق ریخته شدن خون عیسی مسیح گناهان من بخشیده شده و نجات پیدا کردم، و همین الان اگه مثلا اتفاقی برای من بیفته و دنیا رو ترک کنم وارد ملکوت خدا میشه. ضمانت این ایمان من چیه؟ در واقع این ضمانت، خود ایمان این ضمانت رو ما میده. چرا این ضمانت رو به ما میده؟ چون ایمان از شنیدن کلام خداست. چون کلام خدا این ضمانت رو به من میده، ایمان من در واقع روی نقطه درستی ایستاده. ولی فرض کنید که ایمان غلطی داشته باشید. فرض کنید که بگن که، مثال دارم بهتون میزنم، بگن که شما یه چیز رو بپذیرید که بگن آقا بعد از اینکه شما این دنیا رو ترک میکنید، مثل خیلی ها هستن که به تناسب ایمان دارن، دوباره مثلا در واقع اگه کاره خوب کرده باشی ارتقا پیدا میکنی، اگه کاره بد پیدا کرده باشی مثلا فیل میشید. درسته؟ خب شما این دنیا رو ترک کنید و ببینید که در واقع شما مثلا این ایمانتون اصلا باطل بوده، چون ایمانی نبوده که از کلام خدا بوده. قرار نیست که کسی فیل بشه یا تبدیل به سگ بشه یا مثلا تناسخی اصلا در کار باشه. ببینید، پس ایمان باید در واقع روی راستی بنا بشه. ببینید چون کتاب مقدس میگه که کلام خدا راستیه. دقت کنید، کلام خدا افسانه نیست. دقت کنید، پس ببینید ما ایمانمون از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، و کلام خدا نه افسانه است، دقت کنید، نه جعلیه، نه در واقع برخواسته از تصورات انسان است. مثلا یک نفر مثلا نشسته و یه سری تصورات به هم بافته و یک ایمان رو به وجود آورده که الان در دنیای ما زیاده، تئوری‌های زیادی وجود داره، ولی اینها ضامن چیزهایی نیست که ما بدان امید داریم. چرا؟ چون ممکنه شما یک امید وایی داشته باشید. درسته؟ دیدید که مثلا الان که دنیا کلاهبردارا کاری که کسایی که میکنن، یه امید کاذب به شما میدن. پس شما باید به دنبال ایمانی باشید که ایمان واقعی باشه. به خاطر مثلا میگه کلام تو راستیه. پس کلام خدا راستیه، و زمانی که ما کلام خدا رو میشنویم یک ایمان حقیقی در ما تولید میشه، و ایمان حقیقی که در ما تولید میشه، این مسئله خیلی مهمه، دقت به ایمان حقیقی که در ما تولید میشه ضامن چیزهایی هست که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم چون ما به چیزهایی در واقع، ما مثلا فرض کنیم عالم آینده رو هنوز ندیدیم، ملکوت خدا رو در واقع پادشاهی خدا هنوز ندیدیم، ولی وعده هایی که ما بهش ایمان داریم. چرا بهش ایمان داریم؟ چون در کلام خدا مکتوب شده. حالا یه مثالی میخوام از ایمان بهتون بزنم که ایمان چیه و وقتی میپذیم چه اتفاقی میفته. فکر کنید که یک طناب نامرئی، یک مثاله، مثالم میتونه کامل نباشه ولی یه مثال میزنم که بتونید، یک طنابی وجود داره که این طناب نامرئیه. درسته؟ و این طناب در واقع شما رو در واقع از آسمان به زمین، در واقع مثلا نقطه اتصال آسمان به زمینه، و یک نفر این طناب رو به شما معرفی میکنه، میگه اگر تو این طناب رو بگیری به آسمان وصل میشی، میتونی اتصال پیدا بکنی به آسمان. خب این شخص وقتی اینو میپذیره، این کلام، فرض کنید کلام راسته که یک نفر میگه که این یک طنابی است به آسمان وصله، و شما وقتی اینو میپذیرید و این طناب رو میگیرید، در واقع خود به خود به آسمان وصل میشید. ولی مشکلی که وجود داره اینه که ما طنابهای زیادی رو داریم که دورورمون هست، ولی این طناب ها به هیچ جا وصل نیست. ولی خیلی وقتا ما به اینا چنگ میندازیم، اینا رو میگیریم، ولی در واقع چون به هیچ جایی بس نیست، ما رو به هیچ جایی هم نمیرسونه. دقت کنید، ما رو به هیچ جایی هم نمیرسونه. میخوام الان دو تا آیه دیگه بخونم که مسئله برای ما یک کم روشن‌تر بشه. دو تا آیه میخوام بخونم، یکی در کلوسیان، یکی در اول قرنتیان باب 15 آیه 1. خب اینطور میگه: الان ای برادران، دقت کنید، الان ای برادران، من اول قرنتیان باب 15 رو دارم میخونم، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام نمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن قایم می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبس ایمان آوردید. دقت کنید خود پولس رسول داره چی میگه؟ میگه الان ای برادران، انجیل کلام خداست دیگه، میگه الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آن را هم پذیرفتید. میگه پذیرفتید، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، درسته؟ انجیل کلام خداست. میگه شما این را پذیرفتید و در آن هم قایم می باشید. یعنی چی؟ شما این ایمان را پذیرفتید، در این ایمان هم قایم هستید، یعنی چیز دیگری رو قبول ندارید. میگه و به وسیله آن نجات میابید، چون از طریق پیغام انجیل، پیغام انجیل به ما اعلام میکنه که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و در سه روز زنده شد و به مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان داشته باشید، اعتراف کنید که عیسی مسیح خداوند، نجات پیدا میکنید، که این مسئله شما قطعا میدونید و من نمیخوام در واقع برگردیم به عقب. میگه اعلام مینمایم که آن را هم پذیرفتید و در آن هم قایم میباشید و به وسیله آن نجات میابید. خب این عالیه تا اینجا. بعد میگه به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید و الا عبس ایمان آوردید. خود پولس میگه چی؟ یعنی این ایمانی داریم که ایمان عبسه، ایمانیه که در واقع ایمان کتاب مقدسی وقتی نباشه ایمان عبثه. یعنی شما بیفایده ایمان آوردی. ببین چقدر شکاوره. الان شما حساب کنید که ما 900 تا فرقه مسیحی داریم، 1000 تا فرقه مسیحی داریم، حتی بعضی هم که 4000 تا. خب این 4000 تا زمانی که به کلام خدا، ببین به کلام خالص خدا، نه به تفسیرهای انسانی، دقت کنین، پولس مثلا کلن داره دقیق میگه، میگه اگر شما به اون کلامی که ما یا رسولان یا مکتوب شده ایمان بی آوردید محکم نگه دارید، شما نجات پیدا میکنید. ولی اگر در واقع به چیزی غیر از اون چیزی که نوشته شده، غیر از اون چیزی که ما بهش اعلام کردیم، ما بهش موعظه کردیم، ما در موردش نوشتیم ایمان بیارید، ایمانی دارید که عبثه، عبث ایمان آوردید، بیفایده است ایمان شما. ایمان شما در واقع شما رو به پوچی میرسونه و متاسفانه خیلی از مسیحیان امروز در واقع وارد پوچی میشن، چون چیزی رو در واقع باور کردن که واقعا کلام خدا نیست، واقعا در کتاب مقدس حتی نوشته شو نشده، حتی خیلی وقتا اشاره بهش نشده، ولی یه معلمی منافع مالی داره یا منافع دنیوی داره یا حتی فریب خورده است یا این که اصلا یکی فریب شده یا حالا حتی اتفاق افتاده، اومده و تعلیم داده و زمانی که اومده تعلیم داده باعث شده که ایمانی که ایمان کتاب مقدسی نیست در واقع پذیرفته بشه و مردم به عبث ایمان بیارن. اینا نکات مهمه. شما الان در اول راه ایمانتون هستید، شما باید تصمیم بگیرید میخواید دنبال خدا باشید، دنبال ایمان حقیقی باشید، یا میخواید در واقع دنبال تفاسیر باشید. ببینید شما زمانی که کتاب مقدس رو میخونید مسئولیت دارید، نسبت به اون چیزی که میخونید وفادار باشید. درسته حالا بعضی وقت ممکنه یک آیه یا یک بخشی از کلام خدا رو بد درک کرده باشید، که اینجا مثلا باید از شبانانتون، از معلمانتون، از کسانی که دارن با شما خدمت میکنن یا شما رو خدمت میکنن در واقع کمک بگیرید تا بتونید در واقع درک درستی از داستان داشته باشید. ولی این نیت باید در قلب شما باشه که منی که ایمان آوردم باید در واقع نسبت به کلام خدا وفادار. وقتی که نیتی در قلب شما باشه که وفاداری به کلام خدا الزامیه، وفاداری به کلام خدا الزامیه و هیچ چیزی نباید جای وفاداری، مسیح خودش میگه، میگه کسانی که در من میوه میارن من اونها رو اصلاح میکنم تا بیشتر میوه بیارن. تو ممکنه ما یه اشتباهی هم بکنیم، اشکال نداره، مسیح ما رو اصلاح میکنه، دقت کنید، ما رو اصلاح میکنه تا بیشتر میوه بیارن. من یه آیه دیگه هم میخوام براتون بخونم در کلوسیان و ادامه بدیم. کلوسیان، ببخشید، کلوسیان باب 1 آیه 22-23. خب فکر میکنم شاید از 21 بخونیم. و شما را که سابقت از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودید بالفعل مصالحه داده است. دقت کنید کار مسیح رو داره میگه. خب من از آیه 19 میخونم که بهتر متوجه داستان بشید. زیرا خدا بدین رضا داد که تمامی پوری در او ساکن شود و اینک به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه دارد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد بلی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است و خواه آنچه در آسمان است، و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خیش اجنبی و دشمن بودی بالفعل مصالحه داد در بدن بشری خود به وسیله موت، تا شما را در حضور خود مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت حاضر سازد. دقت کن آیه 23. به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید. در اول قرنتیان باب 15 هم اینو میگفتید، قایم باشید، قایم بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافتید و به تمام خلقت زیر آسمان بدان موعظه شده است و من پولس خادم آن شدم. اینجا در واقع بازم میگه به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده و قایم بمانید. ایمان چیه؟ شنیدن از کلام خدا. ایمان چیزی غیر از کلام خدا رو نمیتونیم بهش ایمان بگیم. میگه به شرطی که در ایمان بنیاد نهاده، یعنی در اون ایمان کتاب مقدسه از کلام تغذیه بشید، در این ایمان درست روش کنید، به این شرط همه وعده‌های خدا شامل حال شما میشه. ولی اگر این شرط رعایت نشه، این شرطی که در اول قرنتیان گفتیم، این شرطی که در واقع در رساله عبرانیان باب 11 صحبتش شد، یا این شرطی که در واقع در رساله در رساله کلوسیان به ما گفته شده، میگه به شرطی که در این ایمان، وقتی صحبت از ایمان میشه از در پولس، ایمان از شنیدن است و شنیدن است کلام خدا. چیزی خارج از کلام خدا باشه ایمان نیست. شما میتونید بگید من بهش ایمان دارم، شما میتونید بگید که من به کتابای اریک فون دانیکن ایمان دارم، شما میتونید بگید که من به مذهب بوداییسم ایمان دارم، شما میتونید بگید که مثلا مرتضی حرفای بدی هم نمیذارن. ولی از نظر ما تنها راه نجات، ما نمیگیم یکی از راه‌های نجات، میگیم تنها راه نجات عیسی مسیح. غیر از عیسی مسیح راه دیگری برای نجات نیست. خود کتاب مقدس ما میگه که زیرا اسمی زیر آسمان، اسمی غیر از اسم عیسی مسیح در آسمان به مردم داده نشده تا بدان نجات پیدا کنند. یعنی تنها رایی که خدا خودش رو به بشر نزدیک کرده یک کتاب نبوده، یک شخص بوده، عیسی مسیح بود. خدا از طریق عیسی مسیح ما رو ملاقات کرد و ما از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدا ملاقات کنیم. ببینید خدا از طریق عیسی مسیح با ما ملاقات کرد. در همین آیات خوندیم که تمام پوری در او بود، تمام پوری اولویت در مسیح بود. مسیح صورت دیدنی خدای نادیده است، مسیح صورت دیدنی خدای نادیده است و خدا از طریق مسیح ما رو ملاقات کرد و در واقع محل ملاقات ما با خدا باز هم عیسی مسیح، چون از طریق عیسی مسیحه که راه در واقع آشتی با انسانها، راه در واقع برقراری با انسانها با کیفیتی که خدا به دنبالشه، نه با یک کیفیت پایین، با بالاترین کیفیت ممکن از طریق عیسی مسیح برقراری. و این بالاترین کیفیت اینه که ما در جایگاه پسری و دختری قرار بگیریم، نه در جایگاه فقط یک بنده، یک خدمتگزار، بلکه ما در جایگاه پدر و پسری، پدر و دختری قرار بگیریم. در این کیفیته که خدا میخواد با ما ملاقات کنه و بعد در واقع چیکار میکنه؟ از ایمان با ما صحبت میکنه. ایمان من این روزا در موردش خیلی صحبت میکنم. یه خاصیت دیگه هم داره ایمان کتاب مقدسی، به خاطر اینه که شما باید دنبال ایمانی باشید که ایمان حقیقیه. چون غیر از اگه شما ببینید مسائل روحانی مثل سیاست نیست، دقت کنید، مسائل روحانی مثل سیاست نیست. توی سیاست در واقع شما دنبال یه سری منافعی هستید که مثلا ممکن منافع ملت خودتون باشه، منافع خودتون باشه، یا تجارت منافعی ممکن باشه، منافع شرکت و خودت یا منافع خودتون باشید. ولی در مورد ایمان یه چیزی که شما باید بدونید اینه که ایمان غیر قابل معامله است. الان اتفاقی که در خیلی از فرقا میفته، گاهی اوقات من یاد صدای یهوده اسخریوتی میفته. یهوده اسخریوتی شاگردی که عیسی مسیح رو لو داد. یهوده اسخریوتی روزی که میخواست بره عیسی مسیح رو لو بده، در واقع وقتی رفت به اون شورا یک چیزی گفت که این حرف الان دائما این روزا داره تو ذهن من میچرخه، که یک چیزی رو گفت. گفت به من چند میدید، به من چند میدید که عیسی مسیح رو به شما لو بدم، که جاش رو به شما لو بدم. که اونا در واقع با یهوده اسخریوتی در واقع چیکار کردن؟ 30 پاره نقره در واقع برای اون پاداش در نظر گرفتن که در ازای فروش مسیح 30 پاره نقره به دست بیاره. حالا گاهی اوقات میشه که یک کلیسایی، یه سازمانی میاد میگه که من حاضرم از شما حمایت کنم. شما میدونید که این کلیسا، این سازمان، این در واقع نهاد، در واقع این به قول معروف، دقت کنید میخوام بشون، به قول معروف این سازمان، این نهاد در واقع یا این کلیسا اصلا تعلیماتش غلطه، اصلا تعلیماتش غیر کتاب مقدسیه. ولی اینجا در واقع خیلی ها مثل یهوده اسخریوتی میان میگن که میدونید که اگه بیاید توی این کلیسا، ببینید اینجا مثلا میخوام بگم ایمانو نمیشه، غیر قابل معامله است. اگه شما بیاید توی این کلیسا، به این کلیسا یا به این گروه بپیوندید، این امتیازات به شما داده میشه. مثلا میگن چه امتیازاتی؟ خصوصا در بین پناهنده زیاده. میگن مثلا در واقع در این کلیسا به پناهنده ها غذا میدن، به این در این کلیسا مثلا یه حقوق مثلا 500 تله یا 1000 تله در ما میدن، یا مثلا در این کلیسا این امتیازات داده میشه، میتونن مثلا کمک کنن زودتر شما برید مثلا آمریکا، کانادا یا اروپا. و شما در واقع، شما نوعی منظور من طرف مثلا افرادی هستن، ما اینطور بگیم بهتر، افرادی هستن که در واقع برای رسیدن به این منافع، برای رسیدن به این جایگاه، دقت کنید میخوام به شما چی بگم، میان و معامله میکنن. اونا میگن آقا در ازای این که تو کارت عضویت ما رو بدی، در ازای این که تو در واقع بیای مثلا در واقع تعمید بگیری، در ازای این که تو بیای این با این انجام بدی، ما در ازای اینها ما به تو اینو میدیم، این امتیازاتو میدی، این امتیاز شامل حالتو میشه. افرادم با در واقع میاد معامله میکنن، واقعا دقت کنید میان معامله میکنن. وقتی میان معامله میکنن دقت کنید میخوام شما چی بگه، وقتی میان معامله میکنن دارن روح خودشون رو میفروشن. این چیزی که متوجه نمیشن، دارن در واقع ابدیت خودشون رو میفروشن، دارن زندگی ابدی رو معامله میکنن. اینجاست که در واقع مثلا خدا نمیتونه از این افراد خوشنود باشه، چون دارن روح خودشون رو به شیطان میفروشن. شیطان در واقع مثلا یهودا اسخریوت همین کار کرد. مسیح در مورد یهودا اسخریوت چی گفت؟ گفت اصلا بهتر بودی به دنیا نمیومد. ببینید چرا بهتر بود به دنیا نمیومد؟ چون یهودا اسخریوت روح خودش رو فروخت. الان این حرف مسیح که بهتر بود یهودا اسخریوت به دنیا نیاد شامل خیلی ها میشه. بهتر بود واقعا به دنیا نمیومدن، چون این که شما به دنیا بیاید ولی قرار باشه که وارد ملکوت خدا نشید، این که شما به دنیا بیاید و قرار باشه که وارد جهنم بشید یا سوخته بشید یا روحتون رو به شیطان بفروشید، دقت کنید میخوام به شما بگم روحتون رو به شیطان بفروشید، معامله جالبی نیست. مسیح یک سوالی اومد میگه شخص رو چه سود که تمام دنیا رو ببره ولی جان خودش رو از دست بده. ببینید به هر حال شما الان هر کاری بشر بکنه، آقا عمر انسان اصلا توی نواخه میگفتن دارن یه داروهایی کشف میکنن 120 سال بشه، آقا باشه اصلا تونستن دانشمندان به این نقطه برسن که عمر انسان رو 120 سال بکنن، نه اصلا 150 سال بکنن، به هر حال برای 150 سال باید از این دنیا رو ترک بکنید دیگه. خب شما از خودتون نمیپرسید که بعد از این که ما این دنیا رو ترک کردیم بعد از 150 سال؟ این چیزیه که من یه بار با خواهرم داشتم صحبت میکردم و واقعا مثلا وحشتناکه. شما فکر کنید که بزرگترین حاکمی که شما دوست دارید، ما ایرانی ها کوروش کبیر رو دوست داریم، اصلا بگیم کوروش کبیر 90 سال عمر کرده که من فکر کنم توی تاریخ میگه 60 سال کار عمر کرده، 65 سال عمر کرده، بعضی از منابع اینو میگن. الان ما بگیم آقا اصلا 30 سال بعدم ما بگیم 30 سال هم اضافه میکنیم، میگه اصلا 90 سال کوروش عمر کرد، درسته؟ اصلا یک جرباقی حکومت و یک امپراتوری بزرگی داشت. بعد از 90 سال آقای کوروش بزرگ فوت میکنه. خب از روزی که کوروش فوت کرده تا امروز چقدر میگذره؟ یکم به این مسئله واقعا میخوام امشب فکر کنید. حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2500 سال یا 2700 سال، درسته؟ از زمان کوروش حالا در طبق چیزی که تاریخ نگران میاد اما بگه 2700 سال یا حتی 2500 سال. من سوالم اینه، آقای کوروش 90 سال عمر کرد، روح کوروش 2500 سال کجاست الان؟ اصلا قابل قیاسه؟ اصلا بزرگترین امپراتوری، بزرگترین عظمت بود. اینجاست که مثلا میگه شخص ها چه سود که تمام دنیا رو ببره ولی جانش از دست بده. آقا الان روح کوروش کجاست؟ این وحشتناک ها، یکم به این فکر کنید. ببین با این حرفی که یه سری میگن که اصلا بعد از مرگ هیچی نیست، گوش کن بهتون بگن، پولس رسول میگه شما اگر باور کنید که بعد از مرگ هیچی نیست از جمعی مردم بدبخترید، چون ما به قیامت از مردگان به اینکه روح بعد از مرگ به جای بهتر باید بره ایمان داریم، یا جای بهتر یا جای بدتر. ولی شما فکر کنید که روحت خودتون رو بفروشید، یکم به این مسائل فکر کنید عزیزان من. اگه شما روح خودتون رو فروختید، درسته؟ به خاطر چی روح خودتون رو فروختید؟ به خاطر اینکه کارمون زودتر را بیفته یا غذا به ما بدن یا 2000 لیر یا 3000 لیر به ما برسی، یا مثلا اصلا نه مثلا در واقع 20 میلیون تومان به ما بدن، اوکی 30 سال 20 سال در واقع اینو بهت به بچی میشه. من سوالم حتی ممکن این چیزا رو اطلاعاتی هم در واقع بخودن دیگه گوش کنن، چون معمولا چیزای ما رو بعدها ممکنه اینا گوش کنن ببینن ما بهروی خانه چی میگه. ولی من سوالم از اینم اینه، شمایی این که دارید این همه ظلم میکنید، خب تجربه بکنید دیگه، بالاتر از هاشمی رفسنجانی هستید که نیستید؟ بالاتر در جایگاهی که در نظام ده. حالا هاشمی کجاست؟ اصلا نه، قاسم سلیمانی کجاست و چقدر قراره بمونه؟ چون از نظر اسلامی که بخوایم شروع کنم در برزخ اینا، حالا ما به برزخ اعتقاد داریم ولی در برزخ هم چقدر قراره بمونه؟ 100 سال، 80 سال، 200 سال، 300 سال. حالا ببینید اینجا دیگه در دنیای قرار داره که پارتی بازی نیست، در دنیای قرار داره که باید فقط منتظر داور بزرگ باشه. حالا به خاطر خوشنودی یک رهبر، به خاطر خوشنودی یک خاله یا یک عمه، به خاطر اینکه دل مثلا یک مثلا در واقع عمو در واقع خودش، ما کلام خدا رو فروختیم، روح خودمون رو فروختیم به خاطر چند سبا. اینا مسائلی که باید بهش فکر بکنیم همه ما. حالا شما فکر کنید که توی الان دقیقا یهودا اومد فروخت، گفت که چقدر به من میدی؟ الان هم همینه در واقع، میگن چه امتیازات این کلیسا داره. بعضیا مثلا دیگه عادت کردن میگن که خب اونجا چی میدن، چه امتیازی دارن. میگه خب اینجا اینطوریه، اینجا این شکلیه، اینجا این شکلیه. بعد طرف میاد میگه که اوکی پس من میام. زمانی هم که طرف به خاطر منافع میاد، وقتی به منافعی که میخواد دست پیدا نمیکنه، از ایمان حقیقی دست میکشه. چرا؟ چون راه ایمان یکی از مثلا خوبیا یا بدیا ارزر خیلی ها میگه جاده ایمان باریکه، میگه جاده جهنم یک جاده پهنه. قطعا اینا رو در انجیل خوندید دیگه. جاده ایمان باریکه، یه چه جاده ایمان باریکه؟ یعنی جاده ایه که شما نمیتونید با هر روشی، با هر سیستمی، با هر در واقع هیلهی، با هر در واقع مثلا تفکری وارد بشید. در جاده ایمان که یک جاده باریکی، یک قانون وجود داره و اون قانون کلام خداست و خدا، دو تا قانون وجود نداره. ولی در جاده شیطان که پهنه، قوانین مختلفی وجود داره، هیله های مختلفی وجود داره و فلسفه های مختلفی وجود داره. و یکی از دامهایی که شیطان در زمانهای آخر گذاشته همین رو میگه کتاب، میگه که ایمان و در واقع میگه که حقیقت رو موعظه کن، چون زمانهای آخر زمانهایی خواهد بود که ما در این زمانها هستیم که مردم دیگه به حقیقت گوش نمیدن. خب چرا وقتی به حقیقت گوش نمیدن به چی گوش میدن؟ پولس تو میگه مردم دیگه به حقیقت گوش نمیدن، پس جای حقیقت به چی گوش خواهند داد؟ بعد پولس جواب میده، میگه معلماتی رو برای خودشون پیدا میکنن، مردم خارش گوشها خواهند داشت و معلمانی رو با خواب پیدا میکنن که مطابق میلشون صحبت میکنه. خب یعنی این که شما میگید من در این کلیسا راحت ترم. بگیم چرا در این کلیسا راحت تری؟ میگه آدم بسته ای نیست، منو میفهمه. یکی دیگه میگه من در اون کلیسا راحت ترم. چرا؟ آدم بسته ای نیست، منو میفهمه. درسته؟ ولی سوال اینه، آیا کلام موعظه میکنه؟ آیا کتاب مقدس رو موعظه میکنه؟ یا داره مطابق میل مردم کتاب مقدس رو مطابق میل مردم تفسیر بیاره؟ این که دیگه اون کتاب مقدس نیست. درسته ممکنه کتاب مقدس رو دستش بگیره. من چند وقت پیش شکه شدم، یکی رو دیدم میخواد مثلا به قول معروف مردم رو جذب کنه دیگه، اومد گفت ما جلسه کلیسایی داریم. بعد یهو دیدم که یه موسیقی داره پخش میکنه که آشناست. که چی رو داشت پخش میکرد؟ پاشایی رو. خب این وقتی پاشایی مرد ما اخبار رو دنبال میکردیم دیگه که مثلا چه مثلا در واقع موسیقی مثلا مردم میخوندن تو خیابون دا. آقا داشت پاشایی رو مثلا در واقع گذاشته بود به عنوان سرود کلیسایی. خب شما حساب کنید که برای جذب مردم کارکاری میکنن، ممکنه مثلا در واقع کارهایی بکنن که غیر کتاب مقدسیه. خب یه ایده میگه خب این کشیش چقدر کشیش خوبیه، برای اینکه مردم رو جذب کنه در واقع مثلا در واقع نمیاد مثل مثلا دوگم برخورد کنه. نه، اصلا بس دوگم نیست، بس اینه که شما باید اینو بس خودتون بپرسید. ببین چه سوال این اصلا چرا شما ایمان آوردید؟ اگه ایمان آوردید که به قول مسیح باوری ندارید، این بحث دیگه است. اگه ایمان آوردید که با آسمان دست پیدا کنید، واقعا با خدا وارد مشارکت بشید، آزاد بشید، وعده‌های خدا رو تجربه کنید، چه در این دنیا چه در اون دنیا، شما باید مطابق کلام خدا زندگی کنید. اگه نه، نیت یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است. اون که نیت یه چیز دیگه باشه، ما که دیگه بحثی نداریم که. ولی اگه نیت نیت خالصیه، اگه نیت نیت درستیه، اگه در واقع نیت به قول کتاب مقدس پاکه، اگه اینه، پس در واقع باید مطابق کلام خدا زندگی کنیم. حالا خاصیت دیگه ایمان چیه؟ ایمان در واقع یکی از خاصیتاش، گفتم به خاطر همین گفتم که باید، اینه که ما رو با نقشه خدا هماهنگ میکنه، یعنی کاری میکنه که ما بتونیم با خدا راه بدیم. به خاطر همین خدا تاکید میکنه که باید ایمان خالصا ایمان کتاب مقدسی باشه. چون اگر ایمان کتاب مقدسی باشه، شما دیگه با خدا نیست که داری راه میرید، بلکه با یک روح، در واقع چی میگم، یک روح متفاوته. من یه آیه دیگه میخوام براتون بخونم، در تیموتائوس باب 4 اگه اشتباه نکنم، اول تیموتائوس باب 4 چون ما دستیم داریم از ایمان واقعی صحبت می‌کنیم. میگه لیکن ولیکن روح سریعاً میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته. دقت کنید، اول وقتی شما این آیه رو میخونید، من از ترجمه تفسیر براتون میخونم که متوجه بشید، میگه در زمان آخر از ایمان بر میگردند. منظور از کدوم ایمانه؟ ایمان خالص کتاب مقدس، چون ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خود. بخاطر همین پایه رو به شما دادم که ایمان چیه از نظر ما. ایمانی که پشتوانه کتاب مقدسی نداشته باشه ایمان نیست، بلکه به قول پولس عبث ایمان آوردی. خب میگه در زمان، ولی که روح سریعا میگه که در زمان آخر، یک نبوت، یک پیشگویی در مورد زمان ما. میگه ولی که روح سریعا میگه که در زمان آخر بعد از ایمان برگشته، به دقت کنید، به ارواح مضل و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود و به ریاکاری دروغگویان که زمان خود را داغ کردند. خب اینجا کتاب مقدس میاد میگه که وقتی از ایمان واقعی بر میگردی، در ایمان واقعی شما به یک روی بستید که خود خداست، روح خداست. ولی وقتی وارد یک ایمانی میشید که فکر میکنید کتاب مقدسی ولی کتاب مقدسی نیست، فورا به روحای مضل و شیطانی وصل میشید. اینجاست که شما میبینید که یه نفر میاد به شما میگه من رویا دیدم، من خواب دیدم، من نمیدونم، مثلا در واقع گفتم به من در واقع دنبال حقیقت بودم، یه رویایی دیدم. و بعد پولس رسول، من باز مثلا اینو میخوام بخونم، ولی میخوام این ترجمه رو از تفسیری هم بخونم، شما یک کم بهتون کمک میکنه که تفسیر چی میگه. میگه اما قرقدس سریعا میفهمد که در زمانهای آخر برخی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمین خواهند رفت که از شیطان الهام میگیرند. این ترجمه تفسیریه، دوباره میخونم. اما روح القدس سریعا میفرماید که در زمانهای آخر برخی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام میگیرند. دقت کنید، یعنی ما در واقع وقتی از ایمان واقعی کتاب مقدس دور میشیم، ممکنه اسمن وارد یک کلیسایی باشیم یا در یک کلیسا باشیم، دقت کنیم میخوام به شما چی بگم، یا در یک کلیسا باشیم، ولی اتفاقی که میفته اینه، بگه که شما در کلیسا هستید، اوکی، اسمش اینه که در کلیسا هستید، ولی معلمینی دارن شما رو تعلیم میدن که از شیطان الهام میگیرن. شیطان هم یک روحه، یا از دیوها الهام میگیرند. تا چون وقتی کسی کلامو تعلیم نمیده یا کتاب مقدس رو به شما تعلیم نمیده، قطعاً اون شخص تفاسیر کتاب مقدس رو به شما تعلیم نمیده، یعنی تفسیر خواهد کرد کتاب مقدس. ولی کسی که کتاب مقدس رو بیاد به شما تفسیرهای غیر کتاب مقدسی میکنه، این شخص نه از خدا بلکه از شیطان داره الهام میگیره، بلکه از شیطان داره الهام میگیره. خب شخصی که از شیطان الهام میگیره، میخوام اینو به شما بگم، شخصی که از شیطان الهام میگیره چه چیزی رو مثلا در واقع به شما میگیره؟ شما روی بعد خب امتیازات داره. ببین شیطان معامله‌گره، با خود عیسی مسیح میخواست معامله کنه، گفت که تو در مقابل من زانو بزن، من دنیا رو به تو میدم، لزومی نداره بری بالای صلیب تا دنیا به اختیار تو، در مقابل من زانو بزن. شیطان متخصص آسان کردن در واقع راه صلیبه، چون راه صلیب یه راه پر از مشکلاته، ولی خدا با ماست. ولی شیطان آسان کردن اینه، میگه تو با من سازش کن من اینو به تو میدم، تو با من سازش کن من اونو به تو میدم. جالب اینه که گروه هایی که معمولا سازش میکنن خوبم پول دارن، خوبم پول دارن، خوبم در واقع حمایت میشن. گرفت چه خواهم بهتون بگم؟ چون شیطان، ولی مثلا در واقع ببین، در واقع مثلا پولس رسول که رسول مسیح بوده یا خود عیسی مسیح که من جای سرنهادن ندارم، ولی جالبه که این گروه ها پول دارن. و حتی جالب اینه که دو کلیسای لاودیکیه وقتی صحبت میشه میگه که کلیسای لاودیکیه یک کلیساییه که به قول معروف ثروتمنده، ثروتمنده، ولی ثروت دنیوی رو داره، نه ثروت آسمانی رو، نه ثروت آسمانی. پس ببینید اینجا، و ایمان باید بتونه ما رو با فکرای خدا هماهنگ کنه. اینجاست که ما حتی یک نمونه داریم در مورد هابیل و قائن. خب هابیل چون ایمانی کتاب مقدسی داشت، تونست در واقع نقشه خدا رو، مکاشفه خدا رو دریافت کنه و تونست به فکرای ازلی خدا دسترسی پیدا کنه. ایمانی که نتونه به فکرای ازلی خدا دسترسی پیدا کنه، ایمان کتاب مقدسه. ببینید یک ایمان، یک شخصی که باور کرده خدا سه شخصه، ببینید چقدر تفاوت داره. روحی که حتی در ما کار میکنه و روحی که در اونا کار میکنه، ما معتقدیم خدا در ازل تنها بود، یگانه تنها بوده، هیچ کس با خدا نبوده، هیچ کس هم شبیه خدا نبوده. و این شما ببینید کلیسایی هستن که معتقد خدا در ازل سه تا بوده، سه شخص بودن که این سه شخص با هم یه ارتباط داشتن و این سه شخص یک خدا تشکیل، یعنی یک فکری کاملا یک الهام غیر کتاب مقدسی خارج از کتاب مقدس وجود داره که 1 میلیارد نفر از این تفکر پیروی میکنن. یعنی حتی ما در مورد خدا هم اختلاف نظر داریم، چون ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس من میخوام شما را تشویق کنم، شما باید ایمانی رو داشته باشید که ایمان برخواسته از کلام خداست. این ایمان باعث نجات شما میشه، این ایمان باعث آزادی شما میشه، این ایمان باعث میشه شما به آسمان وصل باشید، این ایمان باعث میشه شما بتونید با نقشه خدا هماهنگ بشید، این ایمان باعث میشه که وقتی در این به این منبع وصل شید، ببینید گفتم که یک تنابی با آسمان وصله، وقتی شما به این منبع وصل شدید، در واقع چون این منبع به آسمان وصله، این منبع به آسمان به تخت خود خدا وصله و از اون از تخت خدا تغذیه میشه، یعنی این منبع از تخت خدا تغذیه میشه. خب چیزی که از تخت خدا به سمت ما جاری میشه حقیقت خواهد بود، چیزی که برای ما باز خواهد شد حقیقت خواهد بود. ولی زمانی که شما ایمانتونو دیگه ایمان کتاب مقدسی نیست، شما به یک منبع غیر از خدا وصلید، و زمانی که شما به یک منبع غیر خدا وصل باشید، اونم یک سری چیز تغذیه‌ای به شما خواهد رسوند. دقت کنید، اون منبعی اینجاست که مثلا پولس میگه که تعالیمی که منبع اون دیوها هستن یا شیطانه. خب اون دیوها هم شما زمانی که تنابتون از طریق یک ایمان غیر کتاب مقدسی که اسمش اینه که مسیحیه وصل باشه به یک منبع خارجی، این منبع خارجی هم شما رو تغذیه میکنه، این منبع خارجی هم به شما خوابها میده، این منبع خارجی هم به شما الهاماتی میده، این منبع خارجی هم شما رو از مکاشفات کاذب پر میکنه. من باور میکنم زمانی که یک دسترسی میگه من مکاشفه دارم، باور میکنم. چرا باور میکنم؟ چون مطمئنم که یک منبع وصله. و در واقع کاری که شیطان میکنه خصوصا در زمانهای آخر، میگه شبیه روی خدا عمل میکنه. شما فکر نکنید که این منبع خارجی در واقع خیلی متضاد با حرکت حقیقی حرکت میکنه. مسیح میگه که حتی اگر میتونستن برگزیدگان هم فریب میدادن. یعنی اینقدر این دوتا روح شبیه به هم عمل میکنه، ولی با ظرافت شیطان در واقع فریب میده. به خاطر همینه که خدا حقیقت مطلق رو به کلیسای خودش عطا میکنه در این روزها. یعنی ایمان خالص، ایمان 100% کتاب مقدسی برای رفتن به آسمان الان نیازه. یک ایمان 100% کتاب مقدسی، یک ایمان 100% کتاب مقدسی الان ما نیاز داریم تا تبدیل به عروس بیلکه من بکتر بود. شما که رای خودتون رو شروع کردید، مسیر خودتون رو در ایمان شروع کردید، باید در واقع ایمانی داشته باشید که از شنیدن کلام بهروز نه، از شنیدن کلام فلانکشیش نه، از شنیدن کلام فلان مثلا روحانی بزرگ نه. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. و این ایمانی که از کلام خداست ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی‌بینیم. میگه به سبب ایمان بود، یه ایمان برخواسته از کلام خدا، به سبب ایمان بود که در مورد پیشینیان به نیکوی شهادت داده شد. ایمان کتاب مقدسی میوه‌های نیکوی به بار میاره. میگه به سبب ایمان بود که در مورد پیشینیان به نیکوی شهادت داده شد. به ایمان در میابیم که کاهنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. آنچه دیده می شود، ایمانه که ما رو در مقابل حتی افرادی که این روزها حرفای علکی دارن می زنن ما رو قرار میده. میگه که به ایمان در میاد که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده میشود، یعنی اون چیزی که الان ما میبینیم دنیای مادی، از چیزهای دیدنی پدید نیامد. و شروع میکنه در واقع در مورد ایمان واقعی صحبت میکنه که ایمان واقعی چطور عمل میکنه. نمونه ها رو میگه، میگه به ایمان بود که هابیل قربانی نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد. یعنی حتی در تقدیم قربانی ها، در عبادت کردن ها، در واقع کارهایی که انجام میدیم، ببینید ایمان در واقع همون کاری رو ما رو به همون سمت سوق میده که مسیح گفت. یه پرستندگان حقیقی پدر رو به روح و راستی عبادت. و راستی چه؟ کلام خدا. وقتی شما راستی رو دارید حتی پرستشتون درسته. قربانی که تقدیم میکنید قربانی درستیه. میگه حتی ببینید که تأثیر ایمان واقعی چیه. یکی ایمانی داره که ایمان کتاب مقدسیه، یکی ایمانی داره، دو تا برادر هم هستن، یکی ایمانی داره که ایمانی برخواسته از یه نوع افکار خودشه، ایمانی که به منبع آسمان بس نیست، چون ایمان حقیقی وقتی الان میخوان قربانی بگذرونن در واقع چیکار میکنن؟ یکی یه قربانی رو میگذرونه که با نقشه خدا مطابقت میکنه، چون این قربانی هابیل نمادی بوده از کاری که عیسی مسیح قرار روی صلیب انجام بده، خون بریزه تا گناهان ما پاک بشه، و این در نقشه ازلی خدا بوده. به خاطر این کتاب مقدس میگه پیش از بنیاد عالم مسیح ذبح شده بود. حالا این هابیل تونست اینو ببینه با ایمانی که داشت. ایمان ما رو به نقشه حقیقی خدا وصل میکنه، ولی قائل نمیتونست ببینه. قائل که نمیتونست ببینه، اومد در واقع چیزی رو به خدا تقدیم کرد که برای نجات انسان در نقشه خدا نبود. ببینید حتی اگه قائل کمی درک داشت، مکاشفه داشت، میتونست حتی ببینه. چه رو میتونه قائل؟ میتونست ببینه، میتونست ببینه که یک دفعه خدا رد کرده بود. مگه آدم و حوا وقتی گناه کردن از برگ درخت انجیر، درسته؟ از برگ ها برای خودشون مگه لباس درست نکردن؟ از برگ ها برای خودشون لباس درست کردن، ولی خدا همون موقع برای اینکه اینا پوشیده بشن دو تا حیوان قربانی کرد که از پوست اونها برای اونها لباس داد. یعنی دو تا قربانی گذرون که نمادی از پوششی بود که ما از طریق قربانی عیسی مسیح، از طریق عیسی مسیح ما پوشیده میشیم. ولی قائل نتونست ببینه که خدا رد کرده، یعنی رد کرده بود حتی قبل از اینکه این قربانی میوا رو بگذره. خدا رد کرده بود، خدا رد کرده بود این نوع پوشش، ولی این ندید، بازم این کار کرد. و امروز چیزی رو که خدا رد کرده، انسان‌ها بارها به خدا تقدیم میکنند و فکر میکنند که با تقدیم این چیزهایی که بارها خدا در گذشته رد کرده میتونه مقبول بشن. ولی کسانی که ایمان حقیقی دارن همیشه خوشبو در حضور خدا حاضر خواهند شد، چون ایمان حقیقی به منبعی وصله که چیزهای نیکو رو در ما جاری میکنه. خدا برای بهتون برکت بده. ما این مبحث ایمان رو سعی میکنیم در هفته‌های دیگه هم ادامه بدیم، ولی این شب فکر میکنم کافی باشه. فیض عیسی مسیح با شما باشه، دعا میکنیم. خداوند عزیز، کلیسای استانبول رو برکت بده، عزیزانی که جمع میشن در هر جایی رو برکت بده، کسانی که این پیغام رو خواهند شنید رو برکت بده، و بگذار خداوند کلام تو ذهنهای همه رو منور کنه، در قلبهای ما ساکن بشه، چون به نام عیسی مسیح رو طلبیدیم. آمین. و میخواییم خداوند که